أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عنواني كه این قسمت اخير از بحثمون داشت این هست: التقية المانعة عن دلالة السكوت على الإمضاء. تقیه‌ای که بتواند مانع از دلالت سکوت بر امضاء بشود. خب، عرض کردیم که اینجا تقسیماتی رو ذکر می‌کنیم. اولا اقسام تقیه، بعد اقسام متقی، سپس اقسام متقامن، و سرانجام اقسام متقافیه. اقسام متقا یعنی اقسام تقیه، اقسام متقی و اقسام متقامن رو اشاره کردیم، و آخرین موردی که در باب اقسام متقامن گفتیم این بود که سلام علیکم متقامن خود شیعیان باشن، حالا یا سلاطین و والیان جائر شیعه یا مردم عادی شیعه. فرض بفرمایید که سلاطین و والیان جائر شیعه اونچنان که مثل شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی، اینها مبتلا بودند به والیان و حاکمان شیعه آل بویه، که البته این والیان و حاکمان درست شیعه بودند، اما نبود که 100% مثلا حالا در طریق حق باشن، که بالاخره ظلم و جور و اینها هم داشتن، و بالاخره نفس این که حکومت رو گرفته بودن، با اینکه نه امام بودن و نه نایب خاص امام و نه نایب عام امام، خود این قصب این جایگاه بود. مثلا در دورهای بعدی هم همینطور، در دوران صفویه باز ما این رو میبینیم. به هر حال یه شخصیتی مثل شیخ بهایی علیه الرحمه که شیخ الاسلام حکومت شاه عباس صفوی هستش، مبتلاست به شاه عباس صفوی، ناچار. لغت شاه عباس صفوی خیلی آدم علیه السلامی نبود، یک صفاک بود، خونریز بود، خیلی جنایت کرد، ولی اینا مبتلا بودن دیگه، تحمل میکردن، تحمل میکردن. برخی از این مقدمات که اینا تو کتاباشون دارن، علما در دوره صفویه ببینید کتاباشون اهدا میکنن به سلطان، چه تعریف و تمجیدی از این سلطان کردن که اصلا عجیب و غریبه، اصلا یک شخص ظالم جائر صفاک کذایی اینقدر تعریف و تمجید فلان. اینا همه از باب تقیه بود، در واقع اینا با این جور بیانات کنترل میکردند، کنترل میکردند اون ظلم و جور این سلطان رو، اون رو محدودش میکردن، یه خود کمتر شلطاق بکنه و لنگ و لگت بندازه، یه مقداری جمع جورش میکردن، تو رو درواسیش مینداختن، یه وقتایی رو درواسی میکرد، رعایت میکرد. و این بود تا زمان قاجاریه، تا زمان قاجاریه این روال بود. در دوره پهلوی ها خب نه دیگه، اصلا اونو شمشیر از رو بستن، نشد که دیگه، خیلی رو درواسی نمی کردن، اصلا خط میگه فقط پهلوی دوم پا از آیت‌الله بروجردی می ترسید دیگه، وقتی ایشون هم دنیا رفت که دیگه تموم شد دیگه، خیالش راحت شد. مرادم این است که این مورد ابتلاء علما و فقها بوده، لکن مورد ابتلاء اهل بیت علیه مصطفی السلام نبوده که مبتلا باشن به حاکم و سلطان و والی جائر شیعه، مورد ابتلاعشون نبوده. فقط میموند ابتلاع به عوام شیعه، عوام شیعه، عامیان شیعه، بله این ابتلاع رو داشتن که گاهی اوقات نمیتوانستن مطالب رو بیان بکنن. خب ما عرض کردیم که البته در اینجا اون مقداری که از قبیل تقیه کتمانیه به طور مثال باشد یا چیزهای از این قبیل بخواد باشد، این به خاطر این بوده که اسراری بوده نمیتونستن به حتی به عموم شیعیان هم بگن. اشاره کردیم به احادیثی که درباره درجات ایمان هست، ما روایاتی داریم که مثلا فرض کن درجات ایمان 100 درجه است، 100 درجه، 100 درجه، 40 درجه از این مثلا با فلان امر طی می شود، مثلا به قدر یه دفعه یه گام 40 پله ای رو شخص برمی‌داره. یا برخی از روایات داریم که مشخص کرده است که ایمان 10 درجه استش. بعد پیامبر خدا فرموده است که درجه اول این سلمان فارس است، درجه دوم ابوذر، درجه سوم مقداد. بعد سائل پرسیده است که خب اگر درجه اول، درجه اول که نگم، من درجه دهم در واقع این خاموش شد، بعد ببخشید بعد مسئله مبارک باتریش تموم شد ها. بعد خیلی ما اینقدر نخوندیم این روایتو که اصلا واسه شد خیلی اونجا اینجا برخ هست. من عرض مهاتون که من محضر مهاتون که خب بله درجه دهم یعنی بالا قمه اون قله سلمان فارسی است، درجه دهم سلمان فارسی است، نهم ابوذر، هشتم مقداد. بعد راوی پرسیده است که خب اگر بالاترین درجه سلمانه پس علی ابن ابی طالب کجاست؟ علی ابن ابی طالب کجاست؟ بعد به او فرمودن که اصلا سلمان که به این درجه رسید به خاطر ایمان به علی ابن ابی طالب بود که به اون درجه رسید، خودش جزی از ایمانه، یعنی ایمان به علی بخشی از ایمان هست که افراد با ایمان به او میتونن به بالاترین درجات ایمان برسن و هاکذا. میخوام عرض بکنم که لکن اینها بخشون به زحمت رو خواهیم، لکن اینها با عرض کنیم ناظر به معارف و عقائده که اینا اسرار باشد که بگیم که اهل بیت تقیه کرده باشن و تقیه بکنن، اما ناظر به احکام شرعی اینجا خیلی معنا ندارد. سکوت اونها که عن اهمال نباشد رو اشاره کردیم که اون یه بحث دیگری است که اصل تشریع رو در واقع نمیخواستن انجام بشه لمصلحت تسهیل او المصلحت نوعیه، اون حسابش جدا هست. بعد یه موردی رو اضافه کردیم، گفتیم در باب احکام هم ممکن است که اهل بیت علیهم السلام اینها به گونه ای رفتار کرده باشند در مقابل شیعیان، یا تقریر کرده باشند، سکوت کرده باشند در مقابل یک فعل نادرستی از شیعه، برای اینکه میدانستند این شیعه تحت نظر دستگاه حکومتی هستش، فلذا آمدن اینجا رفتار رو تایید کردن تا او به همون روش غلط سنی ادامه بده. و محضر مبارکتون که جواسیس وقتی او رو زیر نظر دارن، عیون دستگاه خلافت او رو زیر نظر دارن، لو نرود که این شیعه هست و این رو نکشنش برای حفظ جان اون شیعه، در واقع اینجا سکوت کردن. سکوت که سهله، حتی بیان دارن اهل بیت علیهم السلام، یعنی رسما آمده است امام علیه السلام وضوء سنی یاد شخص داده، گفته این وضوء این شکلیه، بعد اینطوری وضو بگیری. برای چی؟ برای اون زیر نظر بوده تا مدت‌ها به همون شکل وضو گرفته، بعد که خطر برطرف شده بعد امام فرمودن که مثلا نه اون وضو صحیح نبود و این وضو صحیح هست. از این موارد فراوان هست، مخصوصا اونهایی که به نوعی با دستگاه حکومتی هم مرتبط بودن یا زیر نظر بودن، حساسیتشون بود. اینا زیاده کالا دیگه وقت نداریم بخوایم اینا روایت رو عرض بکنیم و مطالبی که اینجا هست رو مورد اشاره قرار بدیم. خب گاهی اوقات هم ممکن است که ما براش عناوین دیگری پیدا کنیم. حالا اینا لاینضبطه، این نیست که مثلا ما بگیم فقط همین دو سه چهار عنوان وجود دارد، یعنی دواعی تقیه امام معصوم در مقابل شیعه امامیه این مختلفه، این یکسان نیست. عرض منظورتون که بعضی هاش همین هاییست که ما خدمتون عرض کردیم. حالا یه روایتی رو اینجا آوردن، موفقت و ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد در روی قنوت، فقال فی ما یجهر فیه بالقراءه. اینجا باید که قنوت انجام بشه، یعنی در نمازهای جهریه، در نمازهای جهریه. قال فقلت له انی سألت اباك عن ذلك فقال فی الخمس كلها. من از پدر شما پرسیدم، پدرتون گفت در هر پنج نماز، صلوات خمسه یومیه، در هر پنج نماز قنوت وجود داره. فقال رحم الله ابی، خدا پدرم رحمت کنه، رحم الله ابی، من همین صحبت ها بوده که رحم الله ابی، ان اصحاب ابی اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق. پدر من اصحابشون بود، ازشون سوال کردن و ایشون هم حق رو براشون بیان کرد، یعنی درست همون بوده که در هر پنج نماز قنوت وجود دارد. ثم اتونی شکاکن، بعد سپس اینا از منظرتون که پیش من اومد در حال که شک داشتن، در حالی که شک داشتن به این که آلا واقعا همینه، لازم هست اینطور باشه یا نه. فافتیتهم بالتقیه، من هم فتوای به تقیه به اونها دادم. خب حالا البته این روایت دلالتش به چه نحویست و آیا میشه ازش استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد، این محل بحثه. اولین سوالی که وجود دارد این است که آیا اختصاص قنوت به صلوات جهریه این مطابقه با تقیه است؟ یعنی مثلا فرضون اهل سنت در صلوات تقیه، در صلوات جهریه قنوت انجام میدادند که بعد امام اینطور گفته باشد تا این مطابقه اهل سنت در بیاد، یا نه مراد چی هستش؟ حالا اینو باید جای بحث دارد، ما در فقه نداریم که باید در جای خودش بحث بکنیم که خب این چه جور تقیه است. تقیه بگیم آها نه در هر پنج نمازت نمیخواد، فقط در نمازهای جهریت قنوت بگیر، مطابق تقیه است. کجا مطابق تقیه است؟ خودش خلاف تقیه است. ارسومت که خیلی از یه چاله در آمده به چاله دیگری افتاده، مثلا کسی که گیر کرده باشد، حالا این بابا کمتر البته قنوت گرفته، آه کمتر قنوت گرفته. توجیهش شاید مثلا این باشد که بگیم آه چون صلوات اخفاتیه که عبارت باشد از نماز ظهر و عصر، این روز بوده، هوا روشن بوده، مردم میدیدن، لذا گفتن اونجا قنوت نگیرید. اما در صلوات اخفاتیه از منظر مبارکتون که البته این برعکسه، بله در صلوات جهریه، در صلوات اخفاتیه که همون ظهر و عصر باشد، نمیدونم سبق لسان شد یا نشد، به حال در صلوات بله در صلوات اخفاتیه که همون ظهر و عصر باشد، هوا روشن بوده، مردم میدیدن، لذا گفتن آقا اینجاها قنوت نگیرید ها. اما در صلوات جهریه کاش حاجا در میبست ببخشید، ما دیگه بعد از شما دیگه کسی دیگه نمیخوایم آجا، شما چرا خود دست کم میگیری؟ تمامه بله، الیوم اکملت لکم درسکم، محضر مبارکتون که خیلی خوب. بر تقدیر در صلوات اخفاتیه مثلا ظهر و عصر روز قنوت نگیرید، در صلوات جهریه که شبه و تاریک قنوت بگیرید، اشکال نداره که دیگران شما رو نمیبینن. حالا من نمیدونم که اونا بحث از این مسائل
تو بحث نکردن، مطابقه با واقعیتش بیشتره، نوعی
تقیه هست
به طبیعی
اسمی مطرح
کردن که
این که
به
حق
نزدیک
تر
باشه، مثلا که
این
بالاخره
چند تا نمازم این که شوخیه، یعنی چه حرفا چیه؟ آقا جان من اهل سنت قنوت میگن یا نمیگیرن؟
اختلاف نظر.
خب عامشون چجوره؟ حکامشون چجوره؟ فقهاشون چطوره؟ قضاتشون چطوره؟ اگر اونا قنوت میگیرن در همه صلوات ولو به نحو تبعیضی، یعنی شما در برخی از صلوات خاصه در جواب بدید، در برخی از نمازها هم قنوت بگیرید، خلاف تقیه است. اینقدر کن چرش، این خلاف تقیه است، تمام شد. اگر نمیگیرند، اگر میگیرن که شما مطابق اونا میگیرید، الا انه که شما بگید حکام و قضات که اون زمان بودن قائل بودن به قنوت در نمازهای جهریه، که این دلیل داریم برای نداریم، دقیق کنشی هاش کنم. لذا تنها توجیه اگر بخواد باشد، توجیهش همینه. توجیهش چجا؟ توجیهش همون بیانی که ما داشتیم که اهل بیت تقیه میکردن برای حفظ جان شیعه، حفظ جان شیعه، و جان شیعه اینطور حفظ میشه که در نماز ظهر است که هوا روشنه، مردم میبینند، اینجا قنوت نگیرند چون میبینن لو میره، دقت کن چیکار کنم. اما شب هنگام که هوا تاریکه، هوا تاریک هستش، اونجا قنوت داشته باشن. حالا شما چه تصوری دارید از نماز جماعت تو تاریکی؟ بله ما از این نماز جماعت ها خوندیم که چیز عجیب غریب بود، از بعضی روستاهای تو بعضی کشورهای آفریقایی ظلمات محض، برقی در کار نبود، هیچی فلان از این حرفا، تو نماز جماعت تو مسجد، ما نماز جماعت خفاش بالا سر ما میچرخید، نه یه دونه دوتا، با این خونه کردن این خفاش ها تو این چوبای سقف اصلا موج میزد بالا سر ما، خفاش ها میرفتن میمدن از زیر پای ما، موش، موش های بزرگ صحرایی، از اوزایی بود، ما تو صحنه جنگی باغ وحش حیوانات میرفتن، ما هم که نمیدونیم چیز دیگه، فقط همین جیر جیر اینا، سر صدا اینا، خشخش و ترس بالا، فقط خدا مار نیاد بزنه ما رو، فقط یه اوزای جو اینطوری تاریک، چشمشو نمیدید. بعد فقط موقع سخنرانی ما که میشد، اینا از این سلولای خورشیدی داشتن مثلا انرژی خورشید جمع کرده بودن اونجا، مثلا تو اون چیزایی که دارن تو باتریایی که دارن جمع کرده بودن، یک نور ضعیفی که فقط اجمالا دیده بشه این آقا اینجا وایساده اینو روشن میکردن و ما سخنانی میکردیم. این تمشه کل مطلب دقیق کچه از با. حالا مراد بخوام بگم که تو اون ظلماتی که چشمشو نمیبینه، حالا آقا اینطوری گرفته نگرفته کسی نمیبینه، دقیق میکنی چه از با. وجه تقریهش این میتونه باشه برای حفظ جان شیعیان که اینا لو نرد که قنوت گرفتن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یه همچین بیان اینجا وجود دارد. یواش باید بگه فقط یه قرینه بر خلاف این برداشت ما وجود دارد، بر خلاف برداشت ما یه قرینه وجود دارد، چون میگه ثم اتون شکاکن، اینا شک داشتند که
ابتدای
از کجا ایرابات اینو فهمیدن؟
شکاکی به امامت.
خب از کجا ایرابات برداشت میشه؟ خب نه دیگه، کجا ایرابات کجا دارن؟ ایپس نه، این که می آمدن پیش آجاها با دست که مشکل حل نمیشه که، از شما دستم اینطوری بکن مشکل حل نمیشه، دقت بکنی چه عرض میکنم. بالاخره باید اینجا باشد. خیلی خوب، حالا باید روش تأمل کرد، دقت بکنی چه عرض میکنم. این لزومن ظهور بیان و تکرار مدعا اثباتگر نیست، هر منظرتون که این لزومن ازش در نمیاد که شک در امامت ایشون بوده باشه، این در نمیاد. دقت کنید چه عرض کنم. و خب حالا یه مطلب دیگه، حالا اینا شک در امامت من داشت، خب من فتوای به تقیه بهشون دادم، خب من مادا چه ربطی به سوال سائل داره؟ اصلا سوال سائل چه ربطی؟ فتوای به تقیه چیه اینجا؟ قوی از بحثت. خب نه، خب اینو بذار کنم. او آدمی که اصلا من امام قبول نداره، که تو امام نیستی، من چرا باید مطابق اهل سنت جواب بدم؟ نه آقا، اصلا دقیقاً به عکس توجه بفرمایید. الان دقت میکنید، بنده الان نایب مناب حضرت عالی، جانشین حضرت عالی، آقایون میخوان امتحان بکنن ببینن آیا من در خط شما هستم یا نه. اگر شما قبلاً یه فتوایی دادی، من میام خلاف فتوای شما بدم، کشف میشود که من جانشین شما، یا کشف میشه که من جانشین شما نیستم.
جمع بوده و
اینشون
مثلا
جمعی سوال رفتن پشت شکاک کردن. خیلی خوب، ادامه بس. عرض مطلب دیگه، قصه دراز شد. بله، عرض مطلب مبارکتون میگه نمیشه آجا، نمیشه، باید تأمل کرد. یعنی چی؟ نه نه، از خودش آدم نمیتونه ببافه. بله، مگر قرینه باشه، مگر الان من چون روایت که قبلا مطالعه نکردم که جای فعل بداها آورد شما، مگر قرینه ای وجود داشته باشه ما باشیم این روایت، اینا در نمیاد، اینا تحمیله، نه برداشتای خود ماست که تحمیل بکنیم، ما باشیم و روایت، مگر قرینه ای وجود داشته باشد، قرینه ای وجود داشته باشد. دقیق میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی اگر اونا در امامت من شک داشتن، فافتای تو هم به تقیه، من به فتوای به تقیه دادم، اونا اومدن ببینن من واقعا امام هستم یا نیستم، بعد من یه فتوای غلطی بهشون دادم که یقین کنن من امام نیستم، مطمئن بشن من امام نیستم. اگر اینطور بگی با یعنی چه؟ دقت کن بابا، ما روایت داریم، به همون میخوره، ولی حالا ما روایت داریم. دقت، شخصی آمد خطبه امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان، ما پدر شما خیلی آدم خوب بود، خیلی انسان خوب بود، ولی این که یه اشکال داشت. اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که ایشون مستقیما از رسول الله روایت نقل میکرد، گفت قال رسول الله کذا و کذا. و یعنی چه؟ ایشون که رسول الله نیده بوده که، باید واسطه رو ذکر میکرد، چطور واسطه رو ذکر نمیکرد؟ بعد امام صادق فهمدن بله، قال الله تبارک و تعالی، مرد احسان بابام روایت حالتو میکرد، از پیغمبر برات حدیث میگفته، من از خود خدا برات میگم. یعنی این میخواد بگه به عکس از اون ور، به عکس از اون ور، یعنی میخواد مقام امامت رو نشون بده، مقام امامت رو میخواد نشون بده، این از این بره. دقت میکنید؟ حالا باز تأمل بکنیم دیگه، حالا منم خودم اول از همه باید تأمل بکنم، چون روایت فعل بداهه بوده دیگه، من باید ببینم قرائنش و حال و حوشش و مطلب یک است، من باشم این روایت اونجوری بالاخره محل
اشتباه. خود عبی بسیر گفته که در واقع خود علی مسیر اول بار
به امام شافعی
بله
غلط بعد علی مسیر
خود شیعه
بله خب نه تو همین بحث همین بود که تقیه از شیعه بود از ذیل همین عنوان بود تقیه از شیعه عرض نظرتون که خب به ابو مسیر گفته آقا فقط در صلوات جهریه ابو مسیر میگه بابا پدر شما گفته بود در همه نمازها
تقیه کردن
خب حالا صبر کن پدر شما گفته در همه نمازها تا اینجا مشکلی نداره تقیه کردن نسبت به ابو مسیر تقیه هم گفتیم چه بسا برای حفظ جان ابو مسیر بوده چرا چون در صلوات جهریه تاریکه دیده نمیشه مثلا اینا قنوت گرفتن یواشی قنوت میگیرن دقیقا کنم چه حرف کنم اما در صلوات اخفاتیه روشن هوا این لو میره اینا قنوت گرفتن میبینن دیگه دقیقا میکنی چه حرف کنم چون اونجا کسی حالا متوجه نمیشه این داره چه ذکری میگه بعد از مثلا بخش حمد و سورش حالا خواسته یه ذکری بگه دقیقا میکنی چه حرف کنم یا شاید اصلا ذکر رکوعش باشه متوجه اما در صلوات اخفاتیه روزه
جان علی
وسیله داشت واسه این دم همه صلوات هست دم همه نماز هست دقیق میتونم چه عرض کنم میخوام بگم تا این دم همه موارد تقیه این اشکال وارد میشه دقیق تا این جای مطلب تمام شد مطلب خب حالا ابو وسیله اینجا اصرار میکنه میگه آقا شما مگه ادامه دهنده راه بابات نیستی پدر شما اینجوری میگفت پدر شما میگفت در همه نماز ها هستش خب شما میگی فقط در صلوات جهریه بعد یه دفعه امام اینطور میگه فقال رحمه رحم فقال رحم الله ابي خدا پدرمو رحمت کند ان اصحاب ابي اتوا فسالوه فاخبرهم بالحق اصحاب پدرم رفتن پیش پدرم از او سوال کردن پدرم به حق جوابشون داد این درست گفت همون که در
جان علی وسیله داشت اینو نمیگفت
حالا نه
راستشو بگه که این
پدر
خودشو
الان عرض میکنم اونو میرسم بهش دقیق میکنی چه عرض کنم این که شما میگید ابو بسی جزء اونا بوده یا نبوده
تقیه گفت بابا هم تقیه کرد مثلا درستش اینه که من
نه فاخبرهم بالحق یعنی بابا هم تقیه نکرد فاخبرهم بالحق
اگر خوف جان
علی وسیله داشت اونو میرسیم نه بین یکی بریم جلو دقیق میکنی چه عرض کنم شما میگید آقا ابو بسی جزء همون کسایی بوده که امام ازشون تقیه کرد جزء اون گروه بوده حالا امام داره خبر میده عرض میکنیم نه اون گروه تقیه نشده مقابلشون اون گروه مقابلشون حقیقت گفته شده ببین داره میگه رحم الله ابی ان اصحاب ابی اتوا فسالوه فاخبرهم بالحق دقیق میکنی
یک گروهی که حق
و
پدر گفته
گروه
جدید
اومده
از اونا
تقیه کرده از کجا این آورد؟ اونا همونا ان اصحاب ابی ببین مرجع ضمیر به همون اسم برمیگه ان اصحاب ابی اتوا فسالوه فاخبرهم بالحق ثم اتونی چه کسی؟ اصحاب ابی نه کسی دیگه اصحاب ابی یه گروه دیگه که ندارد که اصحاب همون ها آمدن پیش من شک برای که شک داشتن دقیق میکنی چی عرض کنم فافتای تو اون به تقیه عرض میکنیم میگید آقا شکاکن پیش من آمدن یعنی در امامت من شک داشتن مانعی نداره خب حالا در امامت شما شک داشتن شما میخوای ازاله شک بکنی یا نمیخوای ازاله شک بکنی اگر میخوای ازاله شک بکنی باید خلاف فتوای پدرت بگی یا مطابق اون باید بگی
مطابق
باید مطابق بگی نشون بده من همون خطم همون مسیرم ای که خیلی این نقض غرض شد که دقت میکنی شما میخوای شک اون رو از بین بری یا نمیخوای شکشون از بین ببری خب حالا جا اطاله شد دیگه من زمان تعمل کرد بله خیلی شالا ما حاجا این که تازه نیست که بدعا من الرسول نیستش که این رواج دارد که گاهی وقات ما ذهنیتی از خارج داریم تحمیل میکنیم به متن این عادیه دقیق میکنی چه اشکال و بعد حرفا تکرار میشه عینن طابقا نعل به نعل آقا این مطلب تو اون کتاب میخونه میاد عینن سر درسش میگه مثلا بنده فرض کنید بنده مثلا توی تقریر منتها طلبه چون نرفته اون تقریرات رو ببینه فکر میکنه این حرف از خود این آقاست بعد میگه فقهای فلان نه این تقریرات خونده اومده گفته خب ما نقل کلام میکنیم به همون تقریرات میگه او اشتباه کرده در این نیست که حالا از کسی بخوام ایراد بگیریم خدای نکرده که میخوام بگیم این تحمیل مگر قرائنی باشد مگر قرائنی باشد میگید آقا ما 10 تا روایت دیگه هم داریم مشابه همینه با تعبیر شبه این آمده و به قرائنی درباره اونا همین معنی است پس اینم اینه سلام ما میپذیریم ما گردن ما از مو باریک تره دقت میکنید من تا ما
باشه چجوری میشه که تو خط علی نباشه
خیلی خوب توجیهش کردید توجیه کرد مگر با همه روایتمون خیلی سرراسته بالاخره گاهی وقت بلاز دلالت توجیه لازم دارد خیلی خوب پس اینم حالا اینجا
اومده از سنه ای اومده یعنی در زمان حیات عبی اومدن
من یا اینکه بعد از
ندارد ندارد. میدونی کجا ویژگی امام صادق
از زمان همین
علی
باشه
دیگه؟ حالا اون که ممکنه، حالا اون که ندارد که، منتها یه نکته دیگه هم هست و اون این که ویژگی امام صادق علیه السلام است که ایشون به سن بالا به امامت رسیدن، یعنی پدرشون کماکان زنده بود و ایشون هم یک سنشون سن چیزی بود، مثلا بالایی بود، مثلا یه پسر بچه‌ای نبود موقع شهادت پدرشون، لذا خیلی طبیعی بود که مردم به ایشون، میخوام تایید بکنم اون دیدگاه شما، طبیعی بود که مردم به ایشون رجوع کنن مسئله بپرسن به اون فقیه، نه به مولانا، به اون فقیه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی این منافاتی با این ندارد، ولیکن حالا بالاخره چون تعبیر رحم الله ابی مثلا این تعبیر اینطوری هم دارد، ما بگیم دیگه این بعد از رحلت پدرشون است، بعد از شهادت پدرشون است. خیلی خوب، محضر مبارکتون که. پس اینم حالا یک مطلبی که بود در تقیه از شیعیان. ببخشید دستان از خود زحمت میشه از محضر تو به تقیه از شیعیان. مورد بعدی اقسام متقافیه. خوب این حد بشه متقافیه. متقافیه رو ما شش دسته کرده ایم: یک، فعل حرام، دو، ترک واجب، سه، ترک شرط، چهار، ترک جزء، پنج، فعل مانع یا قاطع، شش، انجام عملی که طرف مخالف معتقد به حجیت او هستش، اینو از مثالتون که شخص انجام بده. خب در تقیه هیچ منعی وجود ندارد که ما بگیم امام علیه السلام به یکی از این موارد عمل کرده باشن، یعنی حرامی رو مرتکب شده باشن، یا واجبی رو ترک کرده باشن، یا شرطی رو انجام داده باشن، ترک کرده باشن، یا جزئی رو ترک کرده باشن، یا مانعی رو انجام داده باشن، یا چیزی که شخص مقابل به حجیت اون معتقده طبقش عمل کرده باشن. فرض بفرمایید که دو تا شاهد هستن، طبق نظر امام عادل نیستن، اما مردم اینا رو عادل میدانن، امام هم مثلا بپذیرد حرف اونها رو و بر اساس حرف اونها پیش برود و چیزهایی از این قبیل. الا انه که ما روایاتی در اینجا داریم که این روایات آمده و تخصیص زده. فرض کنید صحیحه زراره قال قلت له فی مسح الخفین تقیه، اینکه انسان مثلا روی کفشش مثلا فرض فرمایید که مسح بکنه تقیه هست، فقال ثلاثه لا اتقی فیهن احدا. امام علیه السلام میفرماید سه چیز است که من مطلقا درش تقیه نمی کنم، از هیچ وقت تقیه نمی کنم: شرب المسکر، من مسکر رو تقیتا شرب نمی کنم، نمی نوشم، مسح الخفین و متعت الحج، در این سه تا من تقیه نمی کنم. تعبیر اینه لا اتقی فیه نه احدا، مطلقا هیچ کس رو. قال زراره، خود زراره یه تعلیقه این میدنه، خب زراره خوش فقیه دیگه، تعلیقه میزنه. قال زراره ولم یقل الواجب علیکم الا تتقو فیه نه احدا. امام نفرمود بر شماها واجب بر شما این است که شما هم در این موارد تقیه نکنید، او من تقیه نمی کنم اما شما هم نباید تقیه کنی؟ نه، شما حکمتون چی جداست؟ خب اتفاقا ما الان همین حکم امام رو میخواییم، چون تقریر امام رو میخواییم ثابت بکنیم، اتفاقا همینم به درد اون میخوره که پس ما بدانیم که درباره شرب مسکر، مسح خفین و متعت الحج امام تقیه نمی کند. اما تقیه نمی کند یعنی خودش مسکر نمی نوشه، خودش مسح روی مثلا فرسون که اون کفشش و نعلینش مثلا نمیکشه، روی اون دورابش هرچی هست نمیکشه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا خودش متعت الحج رو ترک نمیکنه، اما مثلا سایرین چطور؟ نه ندارد اینطور. یعنی اگر امام ببیند کسی دارد شرب مسکر میکند و لازم باشد تقیه کند، حالا به هر دلیل تقیه بکند، اینجا بگیم تقیه نمیکنه. چرا؟ این روایت با این جهت مشکل ندارد، امام خودش این رو مصرف نمی کنه، خودش نمی خوره. روایت ابی عمر الاعجمی عن ابی عبدالله علیه السلام و تقیتو فی کل شیئن الا فی النبیذ و المسح علی الخفین. روایت دیگری هست در دعام الاسلام قال جعفر ابن محمد صلی الله علیه ما التقیتو دینی و دین آبایی الا فی ثلاث، فی شرب المسکر و المسح على الخفين و ترک الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. در این سه مورد تقیه جا ندارد. البته از یه طرف ظهور روایت در این هست که بگیم که این دارد برای همه میگد این رو، که در این سه ما رو تقیه نکنه. ممکنم هست که شما به قرینه این که میگد التقیت و دینی و دین و آبایی بگید امام دارد روش خودش و ائمه قبل از خودش رو بیان میکنند که ما در این سه امر تقیه نمی کنیم. ولی به هر حال هرچه هست، چه فقط وظیفه خودشون رو بگد چه وظیفه شیعیان رو هم بخواد بگد، به هر حال قدر متیقنش وظیفه خودشون هست و ما همون مقدار که ما میخواییم اثبات بکنیم همین وظیفه خودشون هستش. پس این هم معلوم شد که یه سری مواردی هست که اهل بیت خودشون تصریح میکنن ما در این موارد تقیه نمی کنیم. بعضی موارد هم کلیه، مسئله دماء که روایت هستش که صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال انما جعلت التقیه لیحقن به دم تا این که خون به این حفظ بشه، فاذا بلغ الدم فلیس تقیه. اما اگر تقیه شما منجر به کشته شدن کسی بشه دیگه تقیه در کار نیست. و ما شبیه به این رو باز روایت متعددی در این زمینه داریم و حالا باز روایتی هم داریم که بحث اعلام براءت از امیرالمؤمنین که آیا اهل بیت اعلام براءت از امیرالمؤمنین میکردن یا نمیکردن. به هر حال اینا اونایش که نشون میده اهل بیت فعل خودشون بوده. خب یعنی چی؟ یعنی اهل بیت این کارا رو انجام نمیدادند، اما آیا سکوت هم نمیکردن در مقابل فعل دیگران؟ چرا سکوت میکردن؟ همین اعلام براءت از امیرالمؤمنین، اعلام براءت از امیرالمؤمنین، احیانا امام حسن مجتبی علیه السلام بودند و معاویه اعلام براءت از امیرالمؤمنین میکرد، حتی توهین میکرد و حضرت سکوت میکرد احیانا، حالا دقت کجاست بام، یا خلفای دیگه به همین ترتیب احیانا توهین میکردند، جسارت میکردند و اهل بیت سکوت میکردند، چیزی نمیگفتند، جنبه تقیه ای داشت یا میدن فایده ای نداره، ثمره ای برش مترتب نمیشود و این خاصیتی نداره. پس این هم یک مطلبی که اینجا وجود دارد. یک مطلب دیگری هم باز اینجا اضافه کنیم، یه روایتی هست از بله عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا علی دینکم واحجبوه بالتقیه، این مواظب دین خودتون باشید و این رو با تقیه حفظش کنید، بپوشونیدش. فانه لا ایمان لمن لا تقیه له، کسی که تقیه نکنه ایمان نداره. انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر ولو ان الطیر یعلم ما فی اجواف النحل، این عسلی که در درون زنبور قرار داره، اگر این پرندگان میدونستن در درون زنبور چی قرار داره، یه عسل شیرینی هستش، ما بقی منها شیء الا اکلته یا اکله، ولو ان الناس علم ما فی اجوافکم انکم تحبون اهل البیت لاکلوکم بالسنتکم ولنحلوکم فی السر والعلانیه رحم الله عبدا منکم کان علی ولایتنا. خب پس اینجا چی میخواد بیان بکند؟ اینجا بحثی که دارد مطرح میکنه این است که شما اگر تقیه نکنید، اگر کتمان سر نکنید، از بین میرید، نابود میشید، شما در امان نیستید. خب اینجا کاملا به وضوح اون مسئله که قبلا عرض کردیم ثابت میشه که امام بر جان خودش نمیترسه بلکه بر جان شیعیان میترسه، لذا توصیه به تقیه میکند. دقیق کنم چه ارز کنم، به خود امام هم ممکن است که تقیقتا سکوت بکنه برای حفظ جان شیعیان. آخرین نکته ای که در این قسمت من عرض بکنم بعد وارد عناوین بعدی بشیم، حالا به مقداری که فرصت داریم، بحث وجود مندوحه و عدم مندوحه است. آیا لازم است در اثبات تقیهی که امام انجام میدهد ما بدانیم که امام مندوحه نداشته یا مندوحه داشته؟ ما احراز بکنیم این رو، بگیم اگر امام مندوحه نداشت عرض محضرتون که این یه حکم داشته باشد، اگر مندوحه داشت حکم دیگر داشته باشد. خب مندوحه کما اینکه مستحضر هستید این یعنی مفر، یعنی یک گزینه دیگر، یک انتخاب دیگر، انسان این کار رو ترک بکند و جایگزین داشته باشه و مفری داشته باشه به تبانه در او جایگزین بکند. خب اینجا عرض محضر مبارکتون که بحث مطرح هست که آیا عدم المندوحه در تقیه این شرط هست یا شرط نیست. توجه کنید درباره مخالفین ما تقیه مداراتیه رو داریم. در تقیه مداراتیه شما مندوحه دارید، میتونید فرار بکنید، اما اتفاقا مطلوب این است که از اون راه فرار استفاده نکنید و برید با اونا همراهی کنید. مطلوب اینه. پس اینی که شما مندوح نداشته باشید شرط نیست. مندوح داری، راه فرارم داری، اما در این حال از باب مدارات بری با اونا همراهی بکنید. این مطلوبه. دقیقا میکنی چه هست بهم. اما در غیر از مخالفین درباره شیعیان، اونجایی که امام از شیعه تقیه بکند، اینجا به نظر میاد که عدم المندوح شرط باشد. امام چاره‌ای نداشته باشد آنگاه تقیه بکند، وگرنه اگر چاره داشته باشد تقیه معنا ندارد. کما اینکه کذب رو گفته میشد که ائمه علیه الصلاه و السلام دروغ نمیگفتن، اگر لازم بود توریه میکردن. اون قصه ای که همتون شهیدی دیگه مشهوره، که درباره شخصی که دنبالش بودن دستگاه خلافت بگیرنش، امیرالمؤمنین دیدن او رو که رد شد، اون تا بلند شدن از جاشون رفتن اون طرف نشستن، وقتی سربازان حکومت بهشون رسیدن گفتن که آه شما این شخص رو دیدید، حضرت فرمودن از وقتی اینجا نشستم کسی رو ندیدم. دقت میکنید راست هم میکنید، از وقتی اونجا نشستم کسی ندید. این توریه به این معنا مطلب. دقت میکنید شرف اصلا، یعنی اهل بیت علیه السلام حتی در مقام تقیم مثلا دروغ نمیگفتن، توریه میکردن، یه جوری مطلب رو میپیچوندن که منجر مجبور به دروغ نشن. از محضر مبارکتون که خب، حالا اگر بگیم اهل بیت راهی دارند که تقیه نکنند ولی در این حال تقیه کردند، این نشون میداد که پس این تقیه نبوده، این تقیه نبوده، واقعا تایید بوده. یعنی امام معصوم میتونسته در بره از گیرش، در این حال در نرفته و شاهد بوده و سکوت کرده، پس و در حال که راه فرار داشته، راه در رو داشته، مندوحه داشته، پس از اینجا استفاده میکنی اساسا تقیه نبوده بلکه واقعا تقریر و امضا بوده است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر در باب تقیه 14 معصوم قبلا یه اشاره کردیم، یه روایتی بخوانیم، تیمونن و تبرکن، روایت صحیحه است از ابی حمزه از امام باقر علیه السلام، احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال مات ابن الولید ابن المغیره فقالت ام سلمه للنبی صلی الله علیه و آله، صلوات خط بفرمایید،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
ان آل المغیره قد اقاموا مناحه فاذهب الیهم. میگه آل مغیره برای فرزند ولید ابن مغیره که از دنیا رفته مراسم سوگواری برگزار کردند، برم من شرکت بکنم، فاذهب الیهم فاذن لها، پیامبر به او اذن داد، گفتن اشکال نداره برو شرکت کن. خب حالا دیگه اینجا یک جور خاصی توصیف میکند جناب ام سلمه رو، کادم خاصه دیگه، توصیف خاصه. میگه فلبست ثیابها و تهیعت و کانت من حسنها کانها جانن، حالا و کانت من حسنها کانها جانن، و کانت اذا قامت فارخت شعرها جلل جسدها و عقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله. به اون وضع حالا ایشون پا شده و داره سوگواری میکنه، ناله میکنه و مثلا عزاداری میکنه. خب فقالت، این نوح ذهن مبارکتون از این نوح اینه دیگه، از اون حدتون که این نوح رو در لغت اینطور گفتن النوح مصدر ناحه ینوحو و ناحت المرأة المیت و علیه بکت علیه بصیاح و عویل و جزع و الاسم النیاحه و النائحه. بله عرض محضرتون که من تتولا النیاحه، یه همچه حالتی کسی که بیاد با جیغ و داد و فریاد و اینها شروع بکند بر میت عزاداری کند. فقالت، جناب ام سلمه اینطور گفت، شعری خاند انع الولید ابن الولید ابا الولید فتل عشیره حامل حقیقت ماجدن يسمو الى طلب الوتيره قد كان غيثا في السنين وجعفرا غدقا وميره. حالا یه شعری بود ایشون خون. بعد در ذیل روایت امام باقر علیه السلام اینطور این عبارت امام باقر علیه السلام هستش. امام باقر علیه السلام در ذیل روایت میفرمایند که فما عاب علیها رسول الله صلی الله علیه و آله فی ذلک ولا قال شیئا. یعنی امام باقر تقریر استفاده کرده از فعل رسول الله، پیامبر هیچ عیبی بر او نگرفتن. بله چون بالا دارد دیگه که از محضر تو این که بین یدی رسول الله، بین یدی رسول الله این کار را انجام داد، خیلی شروع بازی کرد. از محضر تو این که خدا رحمتش کنه ناراحت بوده بالاخره. از محضر تو این که فما عاب علیها رسول الله صلی الله علیه و فی ذلک، پیامبر هیچ عیبی بر او نگرفتن ولا قال شیئا، چیزی هم نگفت. حالا چجور بوده شرط اصلا خواهد تون که خب این تو تقریری که امام باقر علیه السلام اینجا استفاده فرمودن. خب در اینجا یک زیلی تعلیقی دارد جناب علامه مجلسی. علامه مجلسی اینطور در زیل این آورده، گفته است قوله علیه السلام ولا قال شیئن ای من المدح، لا قال شیئا من المدح ای لم یدم و لم یمدح، نه ذم و نکوهش کرد و نه مدح کرد، چیزی نگفت، نگفت باریک الله خیلی کار جالبی بود، نه اینکه بگه چرا این کاری کردی، سکوت کرد. ولو کان النوح حراما یمنعها، اگر نوح حرام بود او منع میکرد. خب به ذهن ما بیاد که آقا مناسب نبوده جلسه به هم میریخته، حالا مراسم عزاداری یه دفعه به یعقوب رو بگیرد، چه کاری درست نیست فلان از این حرفا فلان. و یدل علی ان تقریر النبی حجه، این که تقریر پیامبرم حجت است. ولم، حالا این تذکرش اینه، ولم یتقی من احدن، پیامبر خدا از هیچ کسی تقیه نکرد، از هیچ کس. و کانت تقیت علیه حراما، تقیه بر رسول الله حرام بود، از اختصاصات بر رسول الله این بود که تقیه برشان حرام بود، بخلاف ائمتنا صلوات الله علیهم انها کانت علیهم واجبه، تقیه بر اونها واجب بود. کذا افاده الوالد العلامه تقمده الله بالرحمه، یادی از پدرشون هم کردن که این مثلا من از پدرم یاد گرفتم، علامه مجلسی اول از او این رو فرا گرفتم. خب این یه نکته جالبی است که جناب علامه مجلسی توجه دادن به این مطلب که رسول الله مطلقا تقیه نمی کرد، فلذا اگر شما موردی سکوت از پیامبر خدا داشتید مطلقا حق ندارید اون سکوت را حمل بر تقیه بکنید. بله ممکنه که شرایط دیگه مطرح باشه، اما لااقل تقیه نیست، این سکوت تقیتا نبوده. این اعتقاد بین علمای ما شایع هست، با اعتبار هم می سازه به جهتی که پیامبر آورنده دین بود، اگر میخواست تقیه بکنه و بخشی از دین رو مثلا کوتاه بیاد، برون نیاره، بیان نکنه، تذکر نده، امر مشتبه میشد بر مردم، نمیفهمیدن بالاخره چی دین هست و چی دین نیست. اصلا خاطرتون که فلذا این کار مشکل میشد، چون پیامبر اصل دین رو آورده بود لذا تقیه اینجا معنا نداشت، این نقض غرض بود، لذا حق تقیه نداشت، باید و در همه چیز. فرضا پیامبر خدا اون تعبیرشون مشهوره دیگه که اگر خورشید رو در دست راست من بگذارید، ماه رو در دست چپ من بگذارید، من یک قدم عقب نشونی نمی کنم. اگر شما شاهد تاریخی پیدا بکنید باید توضیح داد، توضیح کرد. ممکنه لقائلن ان یقول که در صلح حدیبیه رسول الله از عنوان رسول الله عقب نشینی کردن، دقت میکنید در صلح نامه عرض میکنید، اونم از موارد تقیه نیست. چرا؟ به جهت اینکه طرفین میدانستن که پیامبر خدا معتقد است به رسالت خودش، همه اصحاب ایشان هم میدونستن که این چون رسول الله، از این عقیده یک قدم هم عقب نشینی نکرد. تنها محل نزاع این بود که آیا در متن اون صلحنامه تعبیر رسول الله نوشته بشود یا نه. طرف مقابل زیر بار نمیره، پیامبر گفتن اشکال نداره از جا حذف بشه، با اینکه نوشته شده بود گفتن حذف بشه. دقیقاً من چه حرفی کردم؟ یعنی تقیه نه به این معنا که یعنی پیامبر عقب نشینی گفت باشه خیلی خوب من پیغمبر نیستم دیگه، نه، گفتن این توی متن نوشته نشود و لذا از اونجا این حذف شد و اونجا عرض محضر مبارکتون که قرار ندن. پس اینم یک نکته‌ای باشد در مقام استنباط، که ما اگر سکوتی از رسول الله صلی الله علیه و آله دیدیم مطلقاً این بر تقیه قابل حمل نیست، اما محامل دیگر ممکن است اینجا وجود داشته باشد. خب یه مقداری اطاله کلام شد نسبت به اون حدیثی که از خارج آمده بود، لذا ما اون مقدار که مد نظر بود نرسیدیم بحث کنیم، ان شاء الله جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.